بخش استان کرمان، خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد آقا کابوری از استان چهارمحال بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجین. وقتی انسان به سن 40 سالگی میرسه، دیگه موقعی است که باش مینت میشه اون بالا خونه و کار انجام میده، ریش سفیدی میکنه. انسانی است که رستگار شده و خدا انشالله به راه راست هدایتش کرده. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد مقام آدمیت.
خب آقای نارویی از سیستان یه اشاره خیلی جالبی کردید، 40 شب زمستان که امشب هست. تشکر میکنم ازشون به خاطر این لطفی که داشتند. خب یه تشکر میکنم از همه شما مردم خوب ایران، دوستان بزرگواری که تماس میگیرید یا پیامک ارسال میکنید و همراهمون هستید. بریم یه گزارشی رو بشنویم از جناب آقای آرش شبانکار، همکار خوب گزارشگر. اون برگردیم خدمتتون باشیم.
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، درود بر همه شما. کلمه 40 که به گوشتون میخوره یا میبینینش، اصلا این کلمه یادآور چیه؟ چرا 40؟ ما الان خیابان امام خمینی شهر بوشهر هستیم. این خیابان در قبل از انقلاب یک شکل و تصویر دیگری داشت و الان خیلی پیشرفت کرده. تو همین خیابان ما میبینیم دانشگاه علوم پزشکی که قبل از انقلاب نبوده هست، همین الان هم روبروش هستیم و خیلی نکات دیگری که میتونیم بهش اشاره بکنیم. اجازه بدین که با یک دوست بزرگوار گفتگو بکنم، شما هم با ما همراه باشید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالش باشید؟
رحمت الله. الحمدلله.
زنده باشین.
سلامت باشید.
آقا چند سالتونه؟
ما بودن 38.
38
یعنی چند سالی کم داریم
به 40 برسیم.
به 40 برسیم.
خب چرا همه دنبال 40 سالگی هستن؟
40 یه دوره تکامله. اصلا میگن عقل انسان هم 40 سالگی کامل ترین حالتشه تقریبا.
تکامل
از نظر جسمی میشه بگی، از نظر روحی، از نظر فکری یه دوره تکمیلیه. مثلا توی روایات هم هست که معمولا 40 مثلا میگن 40 بار این کار رو انجام بده، یه دوره تکمیلی هست برای تکامل رسیدن.
خب ما 40 سال از انقلاب رو گذروندیم،
انشاءالله.
چه اتفاقاتی افتاد که به این تکامل دست پیدا کردیم تو این 40 سال؟
خب پیشرفتایی که بوده در کنارش تجربیاتی هم بوده، تحمل سختی ها بوده. خب آب دیده شده دیگه، به قولی میگن پختگی، مهارت پختگی پیدا کرده انقلاب.
رو بکنیم یکی از این درختایی که اینجا هستن. این درخت ها خیلی بلندن و یه نهال کوچکی بودن، یک درخت تنومند شدن. من تعبیر انقلاب رو یک درخت تنومند بکنم. زیر سایه این خیلی اتفاقات داره میفته، خیلی پیروزی ها و موفقیت ها رو ما داریم به سوش حرکت میکنیم. رهبر معظم انقلاب تو بیاناتشون اعلام کردن و اشاره فرمودن به گام دوم انقلاب و 40 ساله دوم. یعنی چی؟
گام محکمتر از گام های قبل منظورشون انشالله که هست، و این گام رو باید نسبت به گام یا گام های قبلی محکمتر برداشته بشه و برکت به سوی پیشرفت و آبادانی و اینها بیشتر باشه،
بیشتر باشه. الان ما همین درختی که بهش اشاره کردیم ریشه داره و خیلی هم ریشه هاش محکمه. پس بنابراین برای اینکه بالو پر بهش بدیم، برای اینکه ثمر بیشتری بده، احتیاج هست که جوانان گام بردارن. چی کار باید بکنن؟ وظیفه جوانان امروز چیه؟
هر جوانی توی زمینه باید تلاش داشته باشه و تبعیت از رهبری. تبعیت از رهبری خیلی مهم هست برای همه، به خصوص جوانان.
بله انشالله که اینها رویه‌ای باشه که ما رو برای رسیدن به روزهای روشن و زیباتر انشالله نزدیک بکنه.
انشالله این بعدم هست، بعدی رهبری هست، انشالله آینده خوبی برای انقلاب هست با تلاش همه، به خصوص جوان ها.
ما در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس هستیم. این موجهای خلیج فارس خیلی درس ها به ما میده. انشالله موج همت جوانان این سرزمین هم در گام دوم انقلاب حتما ما رو همراهی خواهد کرد.
بر اومد که دریا بیقراره، کسب خشم تیفون بیسواره، چرا سر بر سر ساحل نکوبه که دشمن روی یالش چرد داره، نشسته اهرمن سرمست انگار که اینجا منزل و کاشانه اوست، تو گویی سرزمین اوست دریا و یا امواج میهن خانه اوست، تو گویی سرزمین اوست دریا و یا امواج میهن خانه اوست. شبی تاریک بود و عرصه ای تک علمداری نیامد صبح دم را، جوانی از دوار ویسلی ها نشان دست خست بالاتر علم را، به دستور دل و فرمان خورشید درون سینش آیات شخابی بیدرخشی، شبی خون زد به دشمن شیر چالا، صدای نرش رفته بر افلاک، به خاکت افکنم ای خصم دیرین، غرورت بشکنم ای دیو ناپاک، غرورت بشکنم ای دیو ناپاک.
ترانه بسیار بسیار زیبای حماسه نادر رو شنیدیم با صدای ساسان نوذری که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی هموطنان بزرگوار شد که شبهای ایران رو دارید از صدای مرکز بوشهر میشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم و در بخش قبل هم این در واقع مهمان بزرگوار در خدمتشون بودیم، حجت الاسلام درخشان، ما سه بخش با ایشون خواهیم بود. بخش اول رو تقدیمتون کردیم، این بخش دوم گفتگوی من با حجت الاسلام درخشان کارشناس مذهبی برنامه شبهای ایران هست که حالا به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون خواهد شد. حاج آقا سلام عرض میکنم مجددا خدمت حضرت عالی و شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام مجدد دارم حضر شما جناب آقای فیروزی و شنوندگان عزیز. من عرضم رو در این بخش با غزلی شروع میکنم که انشالله طبع لطیف شنوندگان عزیز هم لطافت خاص خودش رو انشالله تعدیل کنه و تشدید بشه. ما از ازل بنای رسیدن نداشتیم، در واقع اشتیاق پریدن نداشتیم، مانند اشک چشم یتیمی که یخ زده است در کوچه ها، هوای چکیدن نداشتیم، دنیا که زود راه خودش را گرفت و رفت، بیچار ما که پای دویدن نداشتیم. بله، بحث ما در رابطه با چهل و عدد چهل و رمز چهل بود. یه اشاره‌ای هم من به چهل سالگی انقلاب داشته باشم جناب آقای فیروزی که بحث بسیار مهمی هم هست. اگر خاطر شریفتون باشه قبل از اینکه چهل سالگی انقلاب برسه، تمام تلاش صهیونیست این بود که انقلاب چهل ساله نرسه و میگفتن ما 22 بهمن رو در تهران میخوایم حضور پیدا کنیم تا این حد. چرا؟ چون در آیین یهود هم رو کلمه چهل یک حساسیتی وجود داره و اونها معتقدن چهل یعنی فونداسیون، چهل یعنی پایه های محکم پیریزی شده ای که دیگه نمیشه دستش زد، دیگه قابل تکون خوردن و قابل تزلزل نیست. لذا اینها اعتقادشون این بود که قبل از اینکه انقلاب به چهل سالگی برسه ما باید کار انقلاب رو تمام کنیم و الحمدلله کار خودشون تمام شد و خیلی از اینهایی که فکر میکردن انقلاب تمام خواهد شد خوراک مارها و مورها شدند. خب اما بیایم به ادبیات غنیمون بپردازیم، ببینیم که آیا واقعا اونجا نگاهشون به چهل چجوری، اصلا درباره چهل چی فکر میکنن. خب آدمی را اندکندک آن همام، تا چهل سالش کند مرد تمام. این برگرفته از روایاته. امام صادق علیه السلام فرمود در یه روایتی انسان تا 33 سالگی کامل میشه، از 33 سالگی تا 40 سالگی دوران ثباته، دورانی است که دیگه تکون نمیخوره، دیگه دست نمیخوره، اما از 40 به بعد دیگه دوران کاستی شروع میشه.
بله.
یا سعدی شیراز میفرمایند چه دوران عمر از 40 گذشت، مزن دست و پاک آبت از سر گذشت. البته این شعری خورده تم ناامیدی داره، این ادبیات سعدی گاهی وقتا اینجوری هست دیگه، اما منظورش اینه که وقتی عمر شما به 40 سال رسید یعنی دورانی شروع شده است که شما میخواید نان سفره جوانیتون رو الان ارتزاق کنید، یعنی 40 سال به بعد محصول دوران قبل از 40 ساله. اگر شما میبینید یک پیرمرد عابد متدین خوش اخلاق خوش بیانی که کلمات خوب استفاده میکنه، واژه‌های خوب استفاده میکنه، این واژه ها و این انرژی مثبتش مال قبل از 40 سالگی که الان داره خرجش میکنه و الان سر سفره جوانیش نشسته و داره ارتزاق میکنه. شنوندگان عزیز به این نکته عنایت بفرمایند که وقتی میگیم 40 سال به بعد فلان یا فلان، به معنای این نیست که انسان ناامید بشه، تقریبا شبیه این بیت سعدی شیراز که عرض کردم، به این معناست که بعد از 40 سالگی کار کمی بر ما سخت‌تر میشه، باید بیشتر تلاش کنیم، مثل دانش آموزی که استعدادش کمتره نسبت به دانش آموز تیزهوش، باید چند بار مطالعه کنه در حالی که دانش آموز تیزهوش یک بار مطالعه میکنه. یا حافظ شیراز میفرماید علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسمان نرگس مستانه به یغما ببرد. میگه علم و فضلی که من 40 سال جمعش کردم، میترسم اون نرگس مستانه، حالا در ادبیات عرفا نرگس که تعبیر خاصی داره، مستانه تعبیر داره، شراب، همه اینا معانی خاص خودشون داره، میگه من میترسم بعد از 40 سالی که تلاش کردم آن نرگس مستانه، چشم مستونی که من دوستش دارم، همشو به یغما ببره، با خودش ببره. منظور اینه که 40 سال دوران شکوفایی است، دورانی که انسان دستاوردشو الان باید ببینه، الان باید استفاده کنه از اون دستاورد. در تاجیکستان جناب فیروزه، من یه مطلبی رو می‌خوندم، اصلا برای انسان‌های 40 ساله جشن می‌گیرن و کار به جایی هم هست، یعنی انسان وقتی 40 ساله شد دیگه یک انسان پخته و یک انسان بالغی است. لذا ما باید استفاده کنیم از دورانی که پشت سر گذاشتیم و دورانی که گذشت. به قول شاعر گفت زنگ ساعت شیوه نگر می‌کند، حیرت مکن از برای فوت وقت خیشتن در ماتم است. این که میفرمایند شما به اربعین برسید، اذا بلغ الرجل اربعین، شیطان میگه دیگه من خیالم راحت شد، چون ما بعد از 40 بر اساس ملکه دیگه راه میریم، بر اساس ملکه حرف میزنیم، یعنی بر اساس اون فضائل و رذائلی که در وجود خودمون نهادینه کردیم. من یه روایت رو اینجا محضر شما تقدیم میکنم و ملاحظه وقتم حتما دارم که انشالله دوستان عزیز استفاده کنن. مشخصا از این روایت میفرماید که اگر کسی 40 صباح، یعنی 40 روز خودشو بسازه، خودسازی بکنه، ببینه همه رو 40 حساب باز کردن، چون ملکه ها 40 روز لازمه که جا بگیرن، جا بگیرن، ملکه های اخلاقی منظورمه، 40 روز وقت لازم، این پروسه باید طی بشه تا ما به پروژه اصلیمون که اخلاق حسنه است برسیم. در روایت دارد که اگر شخصی 40 روز خودسازی کنه، به خودش برسه، با نفسش مبارزه کنه، بعد از 40 روز از دلش چشمه های حکمت جاری میشه. اذا اخلص لله 40 صباحا، یا من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی 40 روز خودش برای خدا خالص بکنه، بعد از 40 روز چشمه های حکمت از دلش جاری میشه. انشالله که خدای متعال به ما لطف بفرمایند که ما هم در این پروسه قرار بگیریم، بتونیم خودسازی کنیم و انشالله دستاوردش و ثمرش رو بچینیم و میوه های شیرین و مرغوبش استفاده کنیم، به برکت اهل بیت و به عنایت اهل بیت. انشالله من در فرصت بعد باز هم در خدمت شما خواهم بود و توضیحاتی رو پیرامون راز و رمز عدد 40 انشالله ارائه خواهم داد. و سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از شما حاج آقای درخشان، از اینکه این بخش دوم هم تونستیم خدمتتون باشیم و در مورد موضوع عدد 40 برامون صحبت کردین. حاج آقای درخشان، یکی از محاسن همکرام شدن باهاشون این است که از اشعار نغز و زیبای زبان و ادبیات فارسی استفاده میکنن برای انتقال بهتر مفاهیم و قطعا شما شب زنده‌دارانی که شبهای ایران رو دارید میشنوید، همراه و همدل هستید با ادبیات ایران زمین و به دلتون خواهد نشست. داریم در مورد عدد 40 صحبت میکنیم در شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر از طریق سامانه پیامگیر 3772 میتونید با ما در ارتباط باشید، یا شماره تلفن 333-22-222 با پیش شماره 077. موسیقی
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش در خطه صنعت،
شبهای بکر و آرام روستا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
به سفارش اداری کل صدای استانها،
از مراکز استانها،
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح، شبهای ایران.
عدد 40 در نگاه اول یه عدد کاملا ساده مثل بقیه عدد است، اما این عدد رازهایی رو یدک میکشه که در نوع خودش هم خیلی جالبه. حالا تا عدد 40 با خودت بشمار هر کجا که هستی، اما ازش ردم نشو. خب از عدد 1 تا عدد 40 با خودت بشمار، ازش رد نشو. حالا کمی بهش فکر بکن، ببین چه اتفاقی میفته. چیزی، حرفی، کلامی، لحظه ای، تصویری، چیزی یادت میاد. قصد داریم حقایقی رو از عدد 40 برای شما بازگو کنیم که احتمالاً براتون جذابه. -40 درجه یا همون 40 درجه زیر صفر تنها دماییه که هم در سلسیوس و هم در فارنهایت با هم برابره. عدد 40 تنها عددیه که در زبان انگلیسی که اون رو به حروف 40 بنویسید، تمام حروفش از نظر ترتیب الفبای انگلیسی چی میشه آقا؟ پشت سرم قرار میگیره. زمانی که قده خیارکی یا همون طاعون در قرون وسطا در اروپا شیوع پیدا کرد، کشتی ها به مدت 40 روز در کنار بنادر ماندن، لنگر انداختن و هیچ مسافری اجازه خروج نداشته. واژه قرنطینه از گویش ونتیان زبان ایتالیایی گرفته شده و به معنای 40 روزه. عبارت تحت لفظی 40 چشمک در زبان انگلیسی اصطلاحی به معنای یک چرت کامل و دلچسبه. دکتر ویلیام کیتچاینر در کتاب راهنمای خود در سال 1812 میلادی به این موضوع اشاره کرده که یه چارت روزانه کامل به طول 40 بار پلک زدنه. حالا ثانیه‌های پلک زدنش با شما دیگه، میتونی هر پلک 1 ساعت زمان ببره. اینو بشنویم. شیمیدانان شرکت تولید کننده یه اسپری جادویی روان کننده برای جداسازی آب دقیقاً 40 بار تلاش کردند و بعد از تولید اسپری اسمش رو WD40 گذاشتند. فرمول شیمیایی این اسپری کاملاً منحصر به فرده و برای چربیگیری، گریز زدائی و تمیزکاری قطعات مورد استفاده در صنایع هوافضا و موشک به کار میره. عدد عدد 40 در ادبیات هم وجود داره، تعداد دزدانی که علی بابا در قصه 1001 شب با اونها سر و کار داشته 40 نفر بوده. حالا اینم خدمتتون میگم از ویژگی‌های انسان 40 ساله اینه که اونها به خرد مناسبی دست پیدا میکنن و میدونن چه چیزهایی در زندگی براشون مهمه. اونها تجربه زیادی هم کسب میکنن و سرد و گرم روزگارشون هم چشیدن. حالا وقت برداشته، بعد از اینکه تمام این سخت و سختی ها سرد و گرمی ها چشیدی، حالا وقت اونه که زندگی طوری برات بگذره که بیشتر ازش لذت ببری و چیزای جدیدی هم امتحان بکنی. خب اینا گفتم که عرض کنم حضورت که به نظر شما یه آدمی که سنش از 40 سال میگذره چه خصوصیاتی پیدا میکنه؟ 3772 سامانه پیامگیرمونه، 333-22-222 شماره تلفنمون با پیش شماره 077. گذر زمان تنها چیزیه که دست خود انسان‌ها نیست و نمیتونیم اون رو با هر ترفندی نگه بداریم. گاهی آدم‌ها در اوج جوانی پیر میشن و گاهی بعضی از آدم‌ها هم در اوج پیری دلی جوان و قلبی شاداب دارن. این بستگی به شما داره که با چه عینکی به زندگی خودتون نگاه کنید و با چه دیدگاهی زندگی خودتون رو پشت سر بذارید. کربلای حسین پرهیزگار از شهرستان خفر استان فارس. سلام خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران از دیار رئیس علی دلواری. عدد 40 مقدسه. رسول خدا در 40 سالگی به نبوت رسید. 40 شب در غار حرا ماندند. 40 سالگی انقلاب رو پشت سر گذاشتیم. 40 شب از زمستان گذشته و در شب 40م زمستان هستیم. به به. 40مین سال رادیو بوشهر بر دلاور مردان صدا و سیما مجریان بوشهر مبارک از استان گیلان شهرستان شفت، اگر درست بگم آقای محمد رضا طالب، بر شما هم مبارک باشه این عدد 40. خب دیگه عرض کنم حضورتون که عدد 40، خب میگه ها تقارن 40 سالگی رادیو بوشهر رو با 40مین شب 40 و انتخاب موضوع 40 سالگی رو خدمت شما عوامل رادیو بوشهر تبریک عرض میکنم. خجسته باشید ان شاء الله. محمدیان از کرج، درود بر مردم خوب کرج.
سلامات هستم از اهواز. معمولا آدمایی که به 40 سال میرسن اگر موحد باشن، خدایی باشن، واقعا مؤمن باشن، ادامه میدن. فکرشون مثبته، اخلاقشون مثبته، عملکردشون خیلی خوبه به سمت خدا، عقلشون تقریبا کامل میشه، تشخیص میدن حق از باطل. ولی خدا کنه که قبل از 40 سالگی به انحراف کشیده بشن، بعد از 40 سالگی خیلی تفاوت بنانه نمیکنه.
برز سلام و خسته نباشید به برنامه شبهای ایران. سفارش داشتم به تمام مردم ایران که در این ایام تعطیلاتی که در پیش تمام پروتکل ها را رعایت کنن و دور همی جلسات نروند، یک دیگر را یاری کنن تا انشالله خداوند همه را یاری کند. بچه‌ها دو سالگی انقلاب ایران را که همه به بلوغ بلندی رسیدن و به فکر عالی رسیدن همدل هستم، هم فکر هستم، در برابر همه ابرقدرت ها تبریک عرض می کنم. و سلام، حسینی هستم، خراسان جنوبی بیژن.
سلام عرض می کنم خدمت آقای پیروزی. ممنونم از برنامه خوب و شادتون. سن 40 سالگی سن پختگی هر سنه.
با سلام قربان، حالا که 40 سال شده، حالا شما باید که تا 40 تا آهنگ پخش میکردی. خب شما میگی رادیو بوشهر چرا 40 تا آهنگ حالا باید پخش بکنی؟ رادیو بوشهر شوخی بازی نیست که رضایی هم از شیراز عزیزم، خدا خیرت بده، 40 تا آهنگ پخش کن داری.
من 42 سالمه. من زمانی که شش به جهان گشودم اول انقلاب بوده، یعنی کسانی که اول انقلاب دنیا آمدن عمر خوبی داشتن. ممنون از مردم عزیز بوشهر، شب خوبی داشته باشید. حالا یه ترانه ناب بوشهری بذارید به عشق خودتون. ممنون و سپاسگزاریم. خدا حافظ شما.
الو سلام، رادیو بوشهر، مرکز دلاوران ایران زمین. وقتی که یه فردی به 40 سالگی میرسه عقلش تمام میشه و عقلش از اون بچگی میاد بیرون و ما باید از اون 40 سالگی امر به معروف داشته باشیم و دوستان اگر یه اشتباهی میکنن رو بهشون گوشزد کنیم. 40 سالگی وقتی که دیگه از بچگی اومده بیرون. باز تشکر میکنم از برنامه خوبتون. از استان اصفهان از نصف جهان تماس میگیرم، هدایتی هستم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت برادر عزیزمون آقای مسعود خان پیروزی، مجری توانمند، شخصیت دوست داشتنی و خوش اخلاق. عدد 40 رمز راز و ویژگی در فرهنگ دینی ما دارد. انسان در سن 40 سالگی به پختگی میرسد که با کل بادی از تجربه زندگی را در مسیر صحیح و سالم تری قرار میدهد. امام صادق علیه السلام میفرماید هر مؤمنی به 40 نفر از مؤمنین خدا دست به دعا بردارد، خداوند متعال دعای اون مؤمن را مستجاب میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کس از امت من 40 حدیث مورد نیاز مردم در امور دین حفظ کند، خداوند او را در روز قیامت در صف فقیر دانشمند برمی انگیزد. موفق و معید باشین. غلام رضا زرین هستم از بوشهر، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون و متشکرم از همه شما به خاطر همراهیتون با ما تا این لحظه، این ساعت 1:47:17. خدمت اون دسته از شنوندگان عزیز گرامی که حالا چه تلفن زدن چه پیامک فرستادن روی سامانه پیامگیر موسیقی 1770 در مورد موسیقی بوشهری، چشم موسیقی بوشهر تقدیم حضورتون میکنیم. شما شنونده رادیو بوشهر در روزهای دیگه از طریق رادیو نمام که باشید میبینید که در برنامه‌های مختلف مثل سلام بوشهر، مثل برنامه زندگی و دریا، مثل برنامه گنجینه خلیج فارس، مثل سیموسید، اینا موسیقی‌های اصیل بوشهری زیاد پخش میکنن. حالا امشب به فراخور موقعیت ما باید موسیقی رو انتخاب کنیم تقدیمتون کنیم. عرض حضور شریفتون که با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی با اتکا به متخصصان و دانشمندان خودش امروز به یکی از کشورهای دارنده فناوری و دانش هسته‌ای تبدیل شده. در واقع آقا عرض کنم حضورتون، دستاوردهای هسته‌ای یکی از بزرگترین افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایرانه. افتخارات بسیاری در طول این 4 دهه نصیب کشورمون شده. علارغم توطئه‌ها و تحریم‌ها در حوزه سلامت، کشاورزی و فیزیک هسته‌ای، باز هم تونستیم دستاوردهایی رو در واقع کسب کنیم که جهان هستی انگوش به دهان مونده به خودش. تا اونجایی که اکثر مردم جهان و دولت مرداشون تحریم ها علیه ایران رو بی نتیجه دونستن و موافق این هستن که انرژی سولامیز هسته‌ای در ایران وجود داره. اینو خدمتون بگم، بس انرژی هسته‌ای شد. نیروگاه اتمی بوشهر یکی از اولین نیروگاه هایی در منطقه که داره برق تولید میکنه و برق بخشی از برق کشور از اون ایران داره تولید میکنه. به گفته رئیس این نیروگاه از هر 4 لامپی که در استان بوشهر و استان فارس روشن میشه، یکی از این لامپ ها توسط این نیروگاه داره روشن میشه و در مدار هم قرار گرفته و خوب هم داره کار میکنه. علاوه ایمنی هم واقعا ایمن هست. حتی الان فاز 2 و 3 رو هم آغاز به کار کردن، بتون ریزی کردن. این یعنی که این دانش یک دانش بومی شده و ما میتونیم تو این زمینه حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم. این افتخار برای همه مردم ایران هست. با اعلام ساعت 1:51:10 دهم بهمن ماه سال 1399 و برنامه شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر میخوام بخش پایانی گفتگوم رو تقدیم بکنم به شما شنوندگان عزیز. گفتگویی که با حجت الاسلام درخشان انجام دیم، دو بخش باشون صحبت کردیم، هر بخش 5 دقیقه، و این بخش پایانی صحبت ما در خصوص 40 سالگی و عدد 40 و راز و رمز این 40 هست. حاج آقا مجدد عرض احترام و ادب و شب بخیر حضور شما و در خدمت شما هستیم برای بخش پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم مجدد به نظر شما جناب فیروزی و شنوندگان عزیز. من بخش آخر عرایزم رو تقدیم می کنم به ساعت نورانی شنوندگان عزیزی که در خدمتشون بودیم و تصدیع اوقات شریفشون کردیم. عرض کردیم که اصلا خود اعداد یک حکمتی دارن، یک لطفی دارن. ببینید من یه مثال میذارم، یکی از اساتید مثال رو میزد. وقتی به ما میگن در 20 قدمی اینجا گنج هست، به این معناست که در 21 قدمی نیست، هرچند تو یک قدم بیشتر برداشته ای، هرچند تو دو قدم بیشتر برداشته ای. رمزش اینه که در اون 20 قدم و یا در 20 متر شما باید اونجا باید واکاوی کنید تا ببینید آیا واقعا گنج هست یا نه. خدای متعال به ما فرموده که نماز صبح 2 رکعته، زمان مخصوص خودش، سبا به تعبیر خواجه شیراز حافظ، اون لحظات نورانی و ملکوتی که ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاکان وادی و مشکین کن نفس، خاصیت سبا خدای متعال با 2 رکعت نماز صد کرده. ظهر وقت زوال ظهر خدای متعال با 4 رکعت، بعد از اون با 4 رکعت، مغرب که شروع یک تاریکیست، ما نمیتونیم بگیم چرا 2 رکعت نه، چرا 3 رکعت نه. در 3 قدمی گنج است، در 2 قدمی گنج است. همون چیزی که خدای متعال فرموده، میریم مکه 7 دور طواف خانه خدا. البته یادمان باشد آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. 7 دور طواف، 7 سنگ به سمت شیطان یعنی رمی جمرات، 7 بار بین صفا و مروه سعی کردن. این 7 با 7 عضو بدنی که ما میتونیم باش گناه کنیم، 7 عضوی که ما رو به جهنم میتونه ببره و جهنم هم که 7 تا در داره، اینا همه با هم ست شده. 7 گاوی که تو اون داستان سوره یوسف، 7 گاو لاغر و 7 گاو چاق، و بعد داستان میرسه به عزیز مصر شدن و بعد قصه زلیخا و از شروع این جهان مرد از پی زن میدوید، از پی مردان دویدن را زلیخا باب کرد. همه اینا یک رموز داره جناب فیروزی عزیز. علامه بحرالعلوم میفرمودن من خودم به عیان دیدم، این عین جمله مرحوم علامه بحرالعلومه، و به بیان دانستم که این مرحله شریفه یعنی 40 یعنی 40 از مراحل عدد را خاصیتی خاص و تأثیری مخصوص است. یعنی اگر به ما گفتن 40، اگر گفتن تا 40 روز تلاش کن تا این صفت و این صفت یا این رذیله اخلاقی از شما دور بشه یا این فضائل اخلاقی در وجود شما قرار بگیره، به خاطر اینکه کمال یک اتفاق در 40 اتفاق میفته. عدد 40 سمبل آغازین تکامله، مظهر کماله، جلوه پختگی. اصلا نخستین مرحله هوشیاری در 40 حادث میشه. لذا ما در روایت داریم از امام صادق علیه السلام یا از نبی مکرم اسلام از تردید از منه که فرمود وقتی که انسان به 40 سال میرسه، خدای متعال دستور میده به ملائکه، روایت از نبی مکرم اسلامه، دستور میده به ملائکه دیگه درش سخت بگیره، دیگه بچه که نیست، یعنی متوجه از حالیشه، میفرماید به ملائکه دستور میده که دیگه بر او سخت بگیرید و حساب و کتاب رو با او جز جز حساب کنید، کوچک و بزرگ رو برای او بنویسید. لذا وقتی یه انسان به این مرحله میرسه، یعنی شکوفا شده و باید حساب کار دستش بیاد. یه روایتی در اصول کافی مرحوم کلینی امام باقر علیه السلام نقل میکنه، بازم در رابطه با 40 هست، عجیب غریب این روایت، میفرماید اذا وقعت النطفه فی رحم استقرت فیها 40 یوما، وقتی که نطفه وارد رحم میشه 40 روز، و تکون علقه 40 یوما، تبدیل به علقه میشه 40 روز، و تکون مزغه، و تکون مزغه 40 یوما، دوباره تبدیل میشه به مزغه 40 روز. یعنی این 40 ها حتما لطفی درش هست. ما در روایت داریم از امام رضا علیه السلام که راوی میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا درسته که تا 40 روز، تا 3 روز اگر کسی گوشت نخوره فلان اتفاق میفته، امام رضا علیه السلام فرمود نه تا 40 روز، تا 3 روز نه، تا 40 روز، چون موادی که بالاخره در گوشت اون پروتئینی که وجود داره تا 40 روز باید به بدن برسه. امام فرمود وگرنه بدن فاسد میشه و از بین میره، بدن دچار مشکل میشه. این یک چیز خیلی اتفاق عجیبی که آدم 40 روز گریه کرد تا توبهش پذیرفته بشه. حضرت سلیمان 40 روز گریه کرد. وقتی که بنی اسرائیل دوچار اون اشتباه شدن، اون اشتباه رو مرتکب شدن، در آیه 26 سوره مائده میفرماید از 40 سال ممنوعیت ورود بنی اسرائیل به سرزمین مقدس، 40 سال سرگردانی در سرزمین. قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه، 40 سال اینا درگیر بودن، 40 سال سرگردان بودن. پس ما حاصل بحث امشب شنوندگان عزیز چی شد و من جمع‌بندی کنم، این شد که ما اگر به فضل خدا قرار یک کاری رو شروع کنیم، یک موضوع مبارکی رو انشالله شروع کنیم، حواسمونش رها نکنیم، خسته نشیم، حتما اونو به 40 برسونیم، به 40 برسونیم، به بلوغ برسونیمش. اگه سنمون تا 40 هنوز نرسیده، تلاش کنیم تا 40 فضائل اخلاقی رو در خودمون پیاده کنیم. اگه به 40 رسیدیم، حواسمون باشه که دیگه ملائکه بر ما سخت میگیرن، کوچیک و بزرگ برا ما مینویسن، دیگه نمیگن این بچه است مراعاتش کنیم، میگن این دیگه کامله، این میفهمه، لذا باید مراعات تمام اوقات و تمام وقتها رو کرد. جناب فیروزی، من با یک غزل انشالله از ما پایان میرسونم. خود را شبی در آینه دیدم دلم گرفت، از فکر این که قد نکشیدم دلم گرفت، از فکر این که بال و پری داشتم ولی بالاتر از خودم نپریدم دلم گرفت، کم کم به روی آینه برف می نشفت، دستی به آن سفیدی کشیدم و دلم گرفت، نقاشیم تمام شد و زنگ خانه خورد، من خانه ای نکشیدم دلم گرفت، شاعر کنار جو گذر عمر دید و من خود را شبی در آینه دیدم دلم گرفت. التماس دعا دارم از همه عزیزان شنونده و سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما. حجت الاسلام درخشان، کارشناس محترم معارفی برنامه شبهای ایران، که امشب در سه بخش ما رو همراهی کرد. لنج شوای ایران امشب هم باز رسید به ساحل، و سفر کوتاه و باصفای امشبمون با شما به آخر رسید. حساب کن وقتی 90 دقیقه فرصت ما ایجوری میگذره، عمر دیگه داره با چه سرعتی سپری میشه. آجون، لحظه لحظه ای روزا تلان، تلاش کن و سعی بکن تغییرات خوب خود ببینی، که بعدا یه وقت خدای نکرده پشیمون نشی. با یک موسیقی زیبای بوشهری این برنامه امشب هم به پایان میرسه. شبتون بخیر و خدا حافظ.
Müjdəmi şinallarımızı hörmətli müxatəbləri Ərdəbil Radiosunun paxş vahidinə salamlıyıq. Dostlar, ədəmi bərnamələrdə dəvət edirəm kitab-ı şab unvanlı bərnamə ilə həmrəh olasınız.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما یاران همراه و فریخته. از امشب با بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی در خدمت شماییم. دعوت میکنم شنونده اولین قسمت این کتاب باشید. ما به دور یک میز نهارخوری نشسته بودیم و بطری‌ها و لیوان‌های نوشابه صورت‌های ما را در حالی که به روی آرنج‌هام تکیه داده بودیم منعکس می‌کرد. مدیر یک شرکت، یک حسابدار، یک وکیل، مارلو و من آنجا بودیم. مدیر اهل کانوی بود. حسابدار 4 سال در دریا خدمت کرده بود. وکیل عضو حزب محافظه‌کار عالی، سخت پایبند به آداب و رسوم کلیسا، از بهترین رفقای قدیمی و با عزت نفس بود. ما زندگی را در سرویس‌های تجاری شروع کردیم. در میان 5 نفر از ما پیوند و اتحاد قوی و محکمی با دریا، همچنین رفاقت و دوستی با کشتی وجود داشت که هیچ اندازه‌ای از شور اشتیاق برای قایقرانی، گشت‌زنی و غیره نمی‌توانست آن را به ما بدهد. چرا که یک دلیلش فقط سرگرمی زندگی است و دیگری خود زندگی است. مارلو داستان یا تقریبا شرح وقایع سفر دریاییش را اینگونه برای ما تعریف کرد. بله، من کمی از دریاهای شرقی را دیدم. اما چیزی که بهتر به خاطر میارم، اولین سفر دریایی من به چینه. شما رفقا میدونید که سفرهای دریایی که به نظر میرسه برای شهر و به تصویر کشیدن زندگی ترتیب داده شدن، میتونه به نشونه و نمادی از هستی تعبیر بشه. شما می جنگید، کار می کنید، عرق می ریزید و تقریبا خودتون رو می کشید. بعضی وقتا واقعا خودتون رو می کشید، در حالی که سعی می کنید کاری رو به انجام برسونید و می دونید هیچ تقصیری از جانب شما نیست. شما واقعا کاری از دستتون بر نمی آد، نه کوچک و نه بزرگ و نه حتی یه چیز جزئی تو دنیا. تا یک محموله زغال سنگ 600 تنی ناچیز رو به لنگرگاه مقصد برسونید. اون سفر روی هم رفته یه امر به یاد موندنی بود. این اولین سفر دریایی من به شرق بود و اولین سفر دریایی من به عنوان کمک ناخدا. همچنین کاپیتان اولین فرمانده من بود. کاپیتان 60 سال داشت. مردی با جسه کوچک، با پشتی پهن و نه خیلی راست. شونه‌های خمیده و یک پا که از پای دیگرش کج‌تر بود. اون ظاهر تقریبا کج و موج و عجیب و غریبی رو که او داشت غالبا در مردایی که تو مزرعه کار میکنن میبینید. صورتش مثل پرنده فندق شکن بود. یعنی نوک چونه و بینیش روی دهن فرو رفتش خیلی به هم نزدیک بود. و صورتش بین موهای کرک مانندش که به رنگ خاکستری آهن بود قاب شده بود. تقریبا شبیه یک بند زیر چونه از جنس پنبه خام بود که روش گرد و خاک زغال پاشیده شده باشه. چشمای آبی تو صورت پیرش داشت که به شکل حیرت آوری شبیه چشمای یه پسر بچه بود. با اون حالت صاف و ساده که بعضی از مردای کاملا معمولی تا آخرین روزای عمرشون با یک موهبت درونی نادر از ساده دلی و راستی و درستی روح اونا رو حفظ میکنند. اون چی که او رو وادار کرد منو بپذیره چیزی شبیه معجزه بود. من از یک کشتی تندروی استرالیایی شکسته که در اون افسر دوم بودم بیرون اومده بودم. و به نظر می رسید او یه تعصب خاصی نسبت به کشتی های تندرو مثل کشتی های اشرافی و متداول باب روز داشت. به من گفت میدونید در این کشتی شما باید کار کنید. گفتم من همیشه تو هر کشتی که تا کنون بودم باید کار میکردم. گفت آه اما این کشتی فرق داره و شما آقای محترم از اون کشتی های بزرگ اومدید. اما اینجا به جرأت میتونم بگم شما کار خواهید کرد. فردا به ما ملحق میشید. روز بعد به اونا پیوستم. 22 سال پیش بود و من فقط 20 سال داشتم. چقدر زمان زود میگذره. یکی از شادترین روزای زندگیم بود. یه خیال و رویا. ناخدا دوم بودم برای اولین بار. یه افسر واقعا مسئول. من از اجازه نامه جدیدم برای گرفتن یک شانس دست نکشیده بودم. معاون ناخدا منو به دقت برم دست کرد. او هم یه مرد محسن بود. اما از یه نامونشونی دیگه. او بینی رومی و ریشی بلند به سفیدی برف داشت و اسمش ماهون بود. اما اصرار داشت که نامش باید مان تلفظ بشه. او خوب به این سیستم پیوند خورده بود. اما با این حال یه مشکلی درباره شانس برای او وجود داشت و اون این که او هرگز به اون نرسیده بود. در مورد کاپیتان، او سالها در یک کشتی ویژه خط ساحلی، بعد تو دریای مدیترانه و سرانجام در مسیر تجارتی هند غربی بوده. اما او هرگز در دماغه کیپس نبوده. او فقط میتونست با یه نوع دستخط ناقص و سردستی بنویسه و اصلا هیچ وقت به نوشتن اهمیت نمیداد. البته هر دوی اونها دریانوردهای قابلی بودن. بین اون دوتا مرد سال خورده احساس میکردم مثل یه پسر بچه بازیگوش بین دوتا پدر بزرگ هستم. کشتی قدیمی بود. اسمش جودا بود. این کشتی متعلق بود به مردی به نام ویلمر ویلکاکس یا اسم شبیه به این. اما ورشکسته شده بود و در طی این 20 سال یا بیشتر مرده بود و نامش اهمیتی نداره. این کشتی رو از دور خارج کرده و برای مدتی طولانی در بارانداز شادول خوابونده بودن. میتونید وضعیت اون رو تصور کنید. تمام کشتی زنگ زده و گرد و غبار گرفته بود. دوده و سیاهی روی اون و چرک و کثیفی روی عرشه گرفته بود. برای من مثل این بود که از یه قصر به یه کلبه ویرانه اومده باشم. کشتی حدوداً 400 تن بود. یه چرخ دوار زنجیری کهنه داشت، قفلا و چفت و بستای چوبی برای درها، حتی یه ذره فلز برنج در اون به کار نرفته بود و یه پاشنه چارگوش بزرگ. زیر اسم کشتی که با حروف بزرگ روی بدنه کشتی نوشته شده بود، تزئینات توماری شکل زیادی وجود داشت که طلایی و زرندود شده بود و یک نوع علامت یا نشان دولتی با شعار یا انجام بده یا بمیر نیز زیرش نوشته شده بود. یادم میاد که اون تصویر بیش از حد فکر منو به خودش مشغول کرده بود. یه اثر جزئی از داستانی عاطفی در اون بود. چیزی که منو عاشق اون کشتی قدیمی میکرد. چیزی که به جوانی من برمیگشت. ما لندن را ترک کردیم تا یه محموله زغال سنگ رو در یک بندرگاه شمالی به مقصد بانکوک بارگیری کنیم. بانکوک؟ هیجان زده شدم. 6 سال تو دریا بودم اما فقط ملبورن و سیدنی رو دیده بودم. جای خیلی خوب و مکانهای مسحور کننده و زیبا رو در طول مسیر دیدم. اما بانکوک؟ ما بیرون از تیمز زیر بادبانهای کرباس کشتی با راهنمای دریای شمال روی کشتی کار میکردیم. نام راهنما جرمین بود. در تمام طول روز این طرف و اون طرف میرفت و درباره کشتی پارویی که دستمال گردنش رو قبل از بخاری خوش میکرد زبون بازی میکرد. ظاهراً هیچ وقت نمیخوابید. یه پارگی دائمی روی نوک بینیش برق میزد. مردی شوم و ملال‌آور بود که یا قبلاً دچار دردسر شده بود یا دردسر داشت یا انتظار داشت که به دردسر بیفته. نمیتونست خوشحال باشه مگه اینکه مشکلی پیش میومد. او به جوونی، عقل سلیم و مهارت دریانوردی من شک داشت و به صدها روش کوچیک به این نکته اشاره میکرد و کنایه میزد. من معتقدم که او حق داشت. فکر میکنم که اون موقع خیلی کم میدونستم. با حالا هم خیلی بیشتر از اون موقع نمیدونم. اما امروز برای اون که او اینطور درباره من فکر میکرد، یه حس نفرت از جرمین در وجودم میپرورونم. ما به مدت یک هفته تا یارموت رودز حرکت کردیم. بعد گرفتار طوفان شدیم. طوفان معروف اکتبر 22 سال پیش. باد، رعد و برق، برف و بوران و یه دریای هولناک بود. ما داشتیم سبک پرواز میکردیم و میتونید تصورش رو بکنید که چقدر بد بود وقتی که به شما بگم نرده های دیواره کشتی شکسته بود و عرشه سیل گرفته بود. شب دوم کشتی با حرکت باد چنان جا به جا شد که متوجه شدیم اون باد ما رو به جایی در دوگربنک برده بود. هیچ راه چاره ای نبود مگر اون که با بیل هامون به زیر کشتی می رفتیم و سعی می کردیم اونو راست کنیم. و ما اونجا تو انباری بزرگ و وسیع بودیم که درست مثل یه حفره زیرزمینی تاریک بود. در پوش ظرفا به خاطر پی و روغن چسبیده و گیر کرده بود و روی میله ها تکون می خورد. طوفان بالا سرمون زوزه می کشید. کشتی دیوونوار به پهلوش انسو انسو پرت می شد و دستخوش امواج متلاطم شده بود. همه ما اونجا بودیم. جرمین، کاپیتان و همه به سختی میتونستیم پاهامون رو نگه داریم. در اون کار که مثل قبرکنی بود، گرفتار شده بودیم. در هر پرش و غلطی که کشتی میزد به طور مبهم در نوری ضعیف میشد مردا رو دید که با افشوندن و تاب دادن بیلچه‌ها به پایین میرفتند. دو تا پسر تو کشتی داشتیم. یکی از اونا که تحت تاثیر این صحنه غیرعادی قرار گرفته بود شروع کرد به گریه کردن. انگار قلبش شکسته بود و ما میتونستیم صداش رو جایی در تاریکی ها بشنویم که های های گریه میکرد. روز سوم طوفان آرام و خاموش شد و کم کم یک یدکش کشور شمالی ما رو برداشت و با خود برد. کلن 16 روز طول کشید تا از لندن به تاین برسیم. وقتی به بارانداز رسیدیم نوبتمون رو برای بارگیری از دست داده بودیم و اونا ما رو به ردیفی به سمت بیرون هدایت کردند که یه ما در اونجا موندیم. خانم برد، اسم کاپیتان برد، از کلچستر اومده بود تا پیرمرد کاپیتان رو ببینه. او تو کشتی زندگی میکرد. خدمه و کارکنای خط کشتیرانی اونجا رو ترک کرده بودن و فقط افسرا، یه پسر بچه و پیشکار دورگهی که آبراهام صداش میزدن اونجا مونده بود. خانم برد پیرزنی بود با صورتی پر از چین و چروک و گلگون و انگشتایی مثل انگشتای یه دختر جوون. همونطور که داشت یه دگمه رو میدوخت یه دفعه به من نگاهی انداخت و اصرار کرد که لباسای منو تعمیر کنه. خدا به اون پیرزن خیر و برکت بده. او تمام لوازم و توشه سفر منو بررسی کرد. بالاخره کشتی بارگیری کرد. ما یک گروه از خدمه رو به کار تو کشتی واداشتیم. 8 ملوان قابل و توانا و 2 تا پسر بچه. یه بعد از ظهر کشتی رو به سمت شناورهای راهنما در دروازه‌های بارانداز روندیم. آماده برای بیرون رفتن با چشم‌اندازی روشن از شروع سفر دریایی روز بعد. وقتی کشتی سرعت گرفت ما برای صرف چای رفتیم. در تمام مدت صرف غذا تقریبا ساکت نشسته بودیم، ماهون، همکار پیر و من. اول من غذامو تموم کردم و آهسته و یواشکی به گوشه رفتم تا پیپمو جا کنم. موقع مد دریا بود، در حالی که نسیم خنکی همراه با نم نم بارون می اومد. هر جفت دروازه های بارانداز باز بود. کشتی های بخار زغال سنگ تو تاریکی با چراغاشون که به روشنی می درخشید به داخل می رفتن و بیرون می اومدن. صدای بلند چلب چلوب کردن پرهای کشتی تو آب، تق تق کردن دستگیره چرخ دوار و صداها و برخوردهای زیاد روی سرپایه های اسکله می اومد. من به حرکت دست جمعی سرچراغها که آهسته به طرف بالا می رفت و چراغای سمت راست که آهسته به پایین سر می خورد در شب نگاه می کردم که یک مرتبه نور ضعیف قرمز یک آن به من تابید و ناپدید شد و دوباره در دیدرس قرار گرفت و همینطور باقی موند. چهار سر یک کشتی بخار از نزدیک پیدا شد. من به سمت پایین کابین فریاد زدم بیایید بالا، عجله کنید. بعد یه صدای وحشت زده شنیدم که از دور تو تاریکی فریاد زد متوقفش کنید آقا. صدای یک زنگ تنین انداز شد. صدای دیگری با حالت اخطار فریاد زد ما داریم مستقیم به داخل اون کرجی میریم آقا. جواب این صدا یه صدای خشن و گرفته بود که گفت بسیار خوب. و ادامه این ماجرا یه صدای شکستگی بلند بود، به دلیل اینکه کشتی بخار در یک جهش آنی با قسمت شیبدار دماغش به مجموع تنابها و بادبانهای چهارتایی ما اصابت کرد. لحظه آشفتگی و سراسیمگی، فریاد زدن و این طرف و اون طرف دویدن بود. بخار غرش میکرد. بعد صدای کسی شنیده شد که میگفت همه چیز مرتبه، خطری نیست آقا. صدای گرفته پرسید همگی سالم هستی؟ من به طرف جلو پریدم تا میزان صدمه رو ببینم و همزمان به پشت سر صدا زدم این طور فکر میکنم. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی رمان جوانی نوشته جوزف کنراد رو با ترجمه لیلا حسین نژاد و تنظیم رادیویی امین خرمی شنیدید و فردا شب با ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ سپاریم. خدا نگهدار.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه ادارات و شرکت ها
کارمندان و کارکنان عزیز در ادارات و شرکت ها لازم است در محل کار به این نکات بهداشتی و کرونایی دقت داشته باشند. سطوح محل کارتان همچون میز، رایانه و صفحه کلید را باید روزانه و به شکل منظم ضد عفونی کنید.
در محل کار دستتان را به صورت منظم با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید.
از سیستم تهویه محل کارتان مطمئن شوید و در صورتی که سیستم تهویه در اتاقتان نباشد حتما پنجره اتاقتان را باز نگه دارید.
در برخورد با ارباب رجوع و همکارانتان فاصله 1.5 متری را رعایت کنید و هرگز با یکدیگر دست ندهید.
از وسایل شخصی خود استفاده کنید و هرگز از وسایل مشترک همچون خودکار و گوشی مشترک استفاده نکنید.
تا جایی که می توانید از سیستم اتوماسیون برای ارسال نامه ها استفاده کنید و از ارسال دستی نامه ها اجتناب کنید.
در محل کارتان ظروف مواد غذایی را به طور منظم ضد عفونی کنید و تا می توانید از ظروف یک بار مصرف استفاده نمایید.
در اتاق و محل کار تجمع نکنید و به صورت نوبتی کارها را به شکل دورکاری انجام دهید.
در صورت امکان از دستکش و ماسک استفاده کنید. ماسک‌های کاغذی هر 2 ساعت یک بار و ماسک‌های فیلتردار را هر 8 ساعت یک بار تعویض کنید.
در صورت مشاهده علائم تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
از استعمال سیگار در محل کار دوری کنید.
زباله ها و ماسک های استفاده شده را در سطل های دردار پدالی دفع کنید.
توصیه آخر، استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه ضروری است. اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، از قسمت داخلی آرنجتان به هنگام سرفه و عطسه استفاده کنید. جان آدمی عزیز است، جان خود و عزیزانمان را عزیز بدارید.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
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 شبکه استانی صدا.
موج ای ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
فرکانس 12264 مگاهرتز.
سیمبل ریت 30000.
پولاریزیشن یا قطبیت امواج افقی.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه های اجتماعی اینه:
@ رادیو اردبیل.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
سوخ ممنون چی لطف لبسیز بو شباشه اردبیل رادیوسینن همراه لبسیز عزیز هموطنلرمیز خوش لحظه‌لر همزه ارزیلیوخ تو همه با سلامتی و سعادت و خوشبختی انشالله چی بو شبه کدن پخشولان برنامه لر رضایت خاطرزی جلب لیفتی آیه شغندون والی برنامه نیم باز پخشین عزیز همکلارمز ادامی برنامه لر ده پخشتون آماده لیپلن لطف لونشدون
Gecenin sesi.